رادیو تهران، صدای پایتخت.
یا ازم خسته شدم زود، من به هر کسی رسیدم، لحظه خدافزی بود. قلبم اصلا از گذشته خاطر خوشی نداره، بکشین خاطره رو که قصد خودکشی نداره. همیشه اشتباه شده جمله هم، جوابم اون نبوده که شنافتم. از پس به هر کسی گفتم عاشق نبود، به اون که عاشقش شدم چیزی نگفتم. این شهر دیوونه به من یاد داد، آدم که تنها باشه راحت تره. هنوزم هر جا که میرم کوچه هاش برام شکل بن‌بسته. یه وقتا میگم شاید یکی دل این شهر رو یه جا شکسته. خیلی حرفا با تو داشتم ولی لعنت به گریه های آخرت، منم مثل تو گریه کردم و هت پشت سرت. همیشه اشتباه شده جمله هم، جوابم اون نبوده که شنفتم. از بس به هر کسی گفتم عاشق نبود، به اون که عاشقش شدم چیزی نگفتم. این شهر دیگونه به من یاد داد، آدم که تنها باشه راحت تره. لعنت به راحتی که سخت میگذره، که سخت میگذره.
عاشقانه هاتون پایدار، شبتون خوش. کتابخانه نیمه شب عنوان برنامه بعدی ماست. دعوت میکنم به اتفاق هم بشنویم.
اینجا کتابخانه نیمه شبه.
با اجرای مصطفی توانگر، با حضور سعید اسلامزاده، کاری از هدی فلاح.
به نام خدا. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه کتابخانه نیمه شب. این اولین برنامه کتابخانه نیمه شبی که تقدیم حضور شما خواهد شد. ما هر پنجشنبه ساعت 15 در فرهنگسرای ارسپاران هستیم. شما میتونید تشریف بیارید اینجا. ما منتظر شما هستیم که این برنامه رو در کنار هم پیش ببریم. سعید اسلامزاده، کارشناس حوزه کتاب، سلام به شما.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما، همه دوستان عزیزی که با برنامه کتابخانه نیمه شب همراه هستند. امیدوارم که فرصت خوبی بشه تا بتونیم از ادبیات حرف بزنیم که بی نظیره، شگفت انگیزه. بله.
من آخه چند بار باید بهت بگم وقتی مشتریامون از مغازه خرید میکنن بهشون نمیگیم به زودی میبینمت، ما باهاشون ودا میکنیم چون دیگه هیچ وقت بر نمیگردن. آخه کی اینو توی کلت فرو میکنی؟ و یه چیز دیگه، این جیک جیک کردنتو تموم کن. وقتی یکی میاد اینجا نباید بهش بگی استوب بخیر، تو باید با لحن یه بابا مرده بهشون بگی چه روز گندی مادام، یا مثلا بگی امیدوارم اون دنیا جای بهتری براتون باشه موسیو. خواهش میکنم لطفاً این لبخند مسخره رو هم از روی صورتت بردار. با هم دیگه بخشی از رمان مغازه خودکشی رو شنیدیم. وقتی بحث از دنیای فانتزی میشه هیچ کاری نشد نداره، فقط کافیه که شرایط رو جوری بچینی که هر چیز غیرعادی عادی جلوه کنه و بشه باورش کرد. حالا فکر کن توی یه شهر نسبتاً بزرگ یه مغازه باشه که کارش فقط و فقط فروختن لوازم خودکشی و افسرده کردن آدمای با انگیزه باشه. مغازه عجیبیه ولی آدم کنجکاو میشه یه بارم که شده درش رو باز کنه و ببینه اونجا چه خبره. صاحب این مغازه یه خانواده عجیبن که به صورت اجدادی توی کار فروختن لوازم خودکشین و به هر کسی که میخواد خودش رو نابود کنه طبق روحیاتش مشورت میدن. یعنی یه جورایی از ناامیدی مردم کاسبی میکنن. توی این خانواده تنها یه نفر میخنده، آلن، پسر کوچیک خانواده که حرفهای مگو میزنه و از امید و انگیزه و هیجان صحبت میکنه. کلمه هایی که معنی خودشون رو از دست دادن و همین معنا باختگی هم باعث شده شهر چهره سیاه و سفیدی به خودش بگیره. مغازه خودکشی یه رمان به سبک کمدی سیاهه. کمدی سیاه تلخه ولی یه خنده یواشکی گوشه لب مخاطب می نشونه. لبخندی که انگار حاکی از یه جور یاداوریه. یاداوری این که میشه توی سخت‌ترین و سیاه‌ترین و بدترین شرایط امید داشت و دنبال چیزی برای چنگ زدن به زندگی گشت. خوندن رمان مغازه خودکشی رو از دست ندید تا با یک جهان شگفت انگیز روبرو بشید. ممنونم که با من یعنی یاسمن طاهری در کتابخانه نیمه شب همراه بودید.
من شما عرض کنم که مغازه خودکشی از اون دست کتاب هاییه که پیشینه خیلی قدرتمندی در ادبیات معاصر جهان داره. ما وقتی که ادبیات جهان، ادبیات داستانی جهان رو نگاه میکنیم با یه تعداد آثار بسیار بسیار خوبی مواجه میشیم که در همین ژانر یا گونه‌ایه که به نام طنز سیاه یا کمدی سیاه ازش یاد میکنیم. این کمدی سیاه یا طنز سیاه یه جورایی تناقض نما ممکنه باشه که ما بخندیم ولی تلخ بخندیم، ولی وقتی که کتابو میخونیم یه جاهای عصبانی میشیم، یه جاهای مسخرهش ممکنه بکنیم، یه جاهای ممکنه بگیم نه مگه میشه همچین چیزی. یه ذره بیایم به تاریخ ادبیات هم نگاه بکنیم. در این مثلا 100 سال اخیر اخیر ببینیم که چه کتاب‌هایی تو این گونه نوشته شده. شاید کافکا یکی از کسانیه که بسیار فوق‌العاده توی این گونه رمان نوشته و یکی از کارهایی که اصطلاحا میگن طنز کافکایی دیگه توی این فضا انجام میده، میاد جامعه خودش رو، همه آن چیزی که به نام قواعد جامعه، قوانین جامعه، ارزش‌های جامعه، عرف و و هر مسئله‌ای که به تعبیر انسان‌های معمولی تابع اون هستن و اونها رو رعایت می‌کنن، به گونه‌ای به هجو می‌کشه. مثلا در محاکمه میاد تمام قوانین جامعه خودش رو به سخره میگیره و اون محاکمه که شما اصلا سر در نمیکنه، اصلا این آدمو برای چی گرفتن، اصلا برای چی اومدن سراغش. این دست نمونه ها بازم بهش فکر بکنیم، مثلا پرتغال کوکی، کاری که استنلی کوبریک هم ازش فیلم بسیار درخشان کار کرد، یا بیایم مثلا سراغ کار میلان کوندرا، مثلا توی شوخیش میتونیم این سبک و این نگاه، اصلا تو خود اسم هم پیداست دیگه، میتونیم این رو ردیابی بکنیم و پیدا بکنیم. توی کارهای مثل مغازه خودکشی معمولا جامعه ای که تصویر میشه یک جامعه ناکجا آباده، یه جایی که ما نمیدونیم کجاست،
زمان و مکانش اصلا مشخص نیست.
معمولا این کار رو میکنن. یکی از دلایلی که این کار رو انجام میدن اینه که اولا از زیر تیغ سانسور اون جایی که قراره منتشر بشه فرار بکنن. مثلا شما وقتی که 1984 جورج اورول رو میخونید با یک جامعه وحشتناک روبرو میشین دیگه، جامعه‌ای که وزارت عشقش نه پنجره داره نه هیچ جایی برای تماشا داره و از فاصله 500 متریش هم اصلا نمیتونید رد شید. این چنین جامعه‌ای که یک اصطلاحا بهش میگن پاد آرمان شهریه، وقتی که جهان به دنیای صنعتی وارد میشه، ناهنجاری ها پیش میاد، فقر پیش میاد، گسترش فساد هست و خیلی از آن چیزهایی که در جامعه آرمانی اصلا نمیتونیم اونها رو جا بدیم، نویسندگان و هنرمندانی هستن که میان یک جامعه پاد آرمان شهری، ضد آرمان شهری تعریف میکنن. این اتفاقها در ادبیات معاصر جهان، معاصر که دارم میگم مثلا قرن 19 و 20 بسیار زیاد اتفاق افتاده و این موضوع باعث میشه که ما با یک گونه ادبی گروتسک روبرو باشیم، یعنی هم خنده روی لبمون بیاره هم وحشت رو برامون ایجاد کنه و در نهایت هدفی که این گونه ادبی داره حجب آن اتفاقاتیه که در جامعه معاصر میفته. خب وقتی که تولی این رمان رو مینویسه ما وارد هزاره سوم شدیم دیگه. در هزاره سوم در اکثر نقاط جهان فقر، جنگ، بی‌عدالتی و مسائلی که آدمها رو آزار میده وجود داره دیگه. پس تولی باید چیکار بکنه؟ با یک زبان طنزآمیز و برعکس کردن وقایعی که برای انسان به وجود میاد اثر خودش رو تولید کنه، اثر هنری خودش رو تولید کنه. این گونه آثار ادبی یک پارودی دارن در خودشون، یه جا به جایی مفاهیم رو ایجاد میکنن. شما توی مغازه خودکشی نمیری یک وسیله‌ای بخری که باهاش امرار معاش کنی، زندگی کنی، زنده بمونی، میری یک وسیله‌ای بخری که خودت رو
بکشی.
نابود کنی و بکشی. و همین بخشی که در ابتدای برنامه هم شنیدی که بخشی از کتاب بود، میگه وقتی که مشتری میاد ما بهش نمیگیم به امید دیدار، دیگه او رو نخواهیم دید،
پشت بیدار میکنه.
آره، این جابجایی مفاهیم یکی از نکات بسیار مهمیه که تو چنین آثار خودشون نشون میده.
دقیقاً دارن از مرگ صحبت میکنن، یعنی یک کمدی سیاهه، ولی دقیقاً باید این نوره رو از دل هم سیاهی کشید بیرون. حالا خیلی فلسفیش نکنیم، اما همونجوری که توی طول داستان به خصوص آخر رمان ما میبینیم که تمام اون مرگ ها خاموش میشن، تمام اون اخم ها، تمام اون یأس ها، افسردگی ها خاموش میشن و امید یک جان دوباره میگیره. دقیقاً با مغازه خودکشی ژان تولی میخواد ثابت کنه که زندگی زیباست و با همین طنز کمدی سیاه و تاریکی داره نور رو نشون میده.
یعنی میگه من دارم مرگ حرف میزنم، اما مرگی من که من دارم ازش حرف میزنم و اینها دارن ابزار مرگ میفروشن، یه نقطه رهایی برای تو ایجاد میکنه.
من یه سوالی میخواستم بپرسم، من حرفتونم هست، یه سوالی درباره اون نقطه لازمان و لامکانی داستان دارم. یه جامعه ای تعریف میشه، یک جهانی داره تعریف میشه که خب این میتونه در طول تاریخ، در تمام جغرافیایی که ما میشناسیم، مردم هر امتی، هر ملتی میتونن اینو برای خودشون ما به ازا پیدا کنن و باهاش جلو برن. اما یه چیزی که همیشه، حالا شاید اصلا به عنوان یک نظر عامیانه، من شنیدم درباره این جور داستان‌ها اینه که اتفاقا این نکته یه نقطه ضعفی هم داره و می‌خواستم اگر میشه یه مقداری راجع به این هم صحبت کنیم که مثلا میگن خب این معلوم نیست کجاست، یا کلا اصلا ادبیات یا سینمای مدرن از یک جایی به بعد به این سمت رفت که کلا ما توی فضایی هستیم که هیچ، شاید از یه طرف دیگه هیچ همزاد پنداری هم نتونیم باهاش پیدا بکنیم، یعنی انگار هیچ اصالتی اونجا نیست، اسمی وجود نداره. چون مثلا ما میبینیم توی داستانهای کلاسیک همه چیز به جزئیات شرح داده میشه، تاریخ، جغرافیا، اسم شهر، تمام اینها، و اتفاقا اینا انگار جاودانه تر میشن گاهی اوقات. یا نمیدونم، اگر دارم اینو اشتباه حدس میزنم یه خورده اگه میشه راجبش صحبت کنیم.
نه اشتباه حدس نمیزنی، کاملا درسته. اما مسئله اینه که ناکجا آباد موضوع خیلی تازه‌ای نیست در ادبیات، از گذشته‌های خیلی خیلی دور، اصلا از جهانی که هنوز داره اسطوره‌ای فکر میکنه، به اون اندیشه خردگرایانه نرسیده، تمام زندگیش در لامکان داره میگذره. ببینید حالا صحبت تاریکی و نور که میشه، توی اسطوره‌های ایرانی جهان 3000 سال در تاریکی مطلقه، خب تا اینکه یک خط نوری، یک شکافی ایجاد میشه و اهریمن این نور رو میبینه و کنجکاو میشه و میاد به اونجا حمله میکنه، ببینه که تو جهان تاریکی من این نور از کجا آمده. خب پس ببینید که پایه و اساس یک داستان اسطوره‌ای آفرینشی که در همه ملت‌های دنیا وجود داره و شباهت‌های عجیبی هم به هم دارن، چه ملت‌هایی که در مثلا استرالیا هستن، در آفریقا هستن، با ملت‌هایی که صاحب تمدن میشن و این اسطوره ها و داستان هاشون رو گردآوری میکنن، تمام اون قصه ها و داستان ها در لامکان و لازمان داره پیگیری میشه. اصلا اگه به زبان داستان نویسی صحبت بکنیم، پیرنگ قصه اینها در هیچ زمان و مکانی متوقف نمیشه. این مسئله باعث میشه که شما در هر دوره‌ای، مثلا مغازه خودکشی، مثلا شوخی، مثلا سفرهای گالیور، نمیدونم اتحادیه ابلهان و کارهای از این دست رو بخونی، در هر دوره‌ای برای تازه است. تو بدون این که به این توجه بکنی که نویسنده برای چه ملیت، چه فرهنگ و چه قومیتیه، اثرش رو میخونی و باش ارتباط برقرار میکنی. توی این کتاب مغازه خودکشی، بدون اینکه به یک زمان خاص، به یک مکان و یا شهر خاص بخواد اشاره بکنه، بدون اینکه بخواد بگه این حاکمیتش مثلا سرمایه‌داری، کمونیستی، هرچی هست،
داره برای تو شهری رو تصویر میکنه که آدماش از همه چی خسته شدن.
میتونه هر جایی باشه،
هر جایی میتونه باشه. مدام در اخبار دارن جنگ، خبر جنگ میشنون، خبر نابودی میشنون. دلایلی که هر کدوم از اونها برای خودکشی دارن متفاوته، ابزاری که برای خودکشی انتخاب میکنن متفاوته، که اسامی همه این آدمها یک مابعضای بیرونی در جهانی داره که من و شما میشناسیم و با این کار میخواد به من و شما یادآوری بکنه که ببینید ما داریم در جهانی زندگی میکنیم که آلن تورینگش اینجوری خودکشی کرده، مرلین مونرو اینجوری خودکشی کرده، همه آدمها مابعضا براش میذاره برامون. در مغازه خودکشی و آثاری از این دست هم اون بی زمانی، بی مکانی، این که من وابسته به هیچ جایی از این جهان نیستم که اسمی داشته باشه ولی همه این جهان رو میتونم ببینم و همه این جهان هم مال منه، باعث میشه که تو ارتباط زیبایی شناسی اولا با اثر برقرار کنی، دومن یه ویژگی سمپاتیک با اثر برقرار بکنی یا پارا سمپاتیک برقرار کنی، بستگی به خودت داره دیگه که با این اثر چجوری میخوای ارتباط برقرار.
من یه سوال میتونم راجع به ژانر این داستان بپرسم؟ وقتی که میگیم کمدی سیاه، ما مسخ کافکا یا محاکمه رو میخونیم، این یه چیز طبیعیه و یک داستان طبیعی داره، ولی راجع به خودکشی میخوام نظر شما رو بدونم، این جان جوابگوه برای گفتن این مطلب راجب خودکشی که یک امر کاملا جدیه، ما بیایم از کمدی سیاه استفاده کنیم؟ و این قضیه هم هست که یک طنز تلخه و یک تلخی داره، ولی میخوام ببینم چقدر موفقه این جان توی بررسی مسئله خودکشی.
اصلا تو دقیقاً جایی که میخوای بیا یه چیزی رو هجرش بکنی و یه چیزی رو به سخره بگیری، دقیقاً میخوای بیا تاثیرگذاری رو تو توی مخاطب به سطح بالایی برسونی دیگه. تو اگر این رمان رو خوندی، ازش خوشت اومده، اگر این رمان به زبان‌های مختلف ترجمه شده و توی ایران هم فکر کنم 4-5 تا ترجمه داره، اگر این اتفاق افتاده پس حتماً به اون نکته‌ای که میگی رسیده. این که ما بخوایم بگیم ظرف و مظروف، ژانر و موضوع، سوژه و ابژه چقدر با هم ارتباط برقرار میکنن توی یک اثر ادبی، اولا تاریخ اینو ثابت میکنه که ما یک اثر ادبی رو مثلا میخونیم از قرن 18 انگلستان، اون زندگی شگفت انگیز سیرستام شندی که رمان قرن 18 رمانیه که قبل از اینکه داستان شروع بشه تمام میشه. همه داستان رو ما از زبان یک جنین میشنویم که هنوز به دنیا نیومده. وقتی که به دنیا میاد داستان تمام میشه. خب تو این رو میخوای بیای تو چه ژانری قرار بدی؟ ژانر و بحثایی که در حوزه ژانر هست، به ویژه حالا در باره کمدی سیاه که داریم صحبت میکنیم، یک بخشیش برمیگرده به همون موضوعی که نویسنده بهش میخواد پروبال بده، دامن بزنه. اینجا حالا به تعبیر شما خودکشی رو میخواد بگه. و از نظر من خواننده خودکشی یکی از چفت‌ترین و سازگارترین موضوعات میتونه با کمدی سیاه باشه، چون تولی و هر کسی دیگری که در دنیا درباره خودکشی بخواد مطلب بنویسه قاعدتا میره به این سمت. این حرف شما رو یاد چه اثری میندازه؟ اگه اهل تئاتر و نمایشنامه باشین بی تردید یاد مرگ در میزند وودی آلن میافتین، که یه آدم میاد با مرگ شروع میکنه حرف زدن و این داره به سخره میگیره دیگه مرگ رو.
توضیحم به شنونده عزیز بدم، شاید براشون سوال شده باشه که صدای دودوسی که غیر از آقای اسلامزاده شنیدن اینها کیان، اینجا چه کار میکنن؟ باید بهتون بگم که شما هم میتونید حضور داشته باشید، تشریف بیارید. ما هر پنجشنبه ساعت 15 در فرهنگسرای ارسباران هستیم و این برنامه با حضور شما اتفاق خواهد افتاد. یه فاصله بگیریم، برگردیم.
آلن تواج، چقدر بگم تا بفهمی؟ ما به مشتریامون نمیگیم بازم به همون سر بزنید، فقط ازشون خدافظی میکنیم و آرزو میکنیم مرگ آرومی داشته باشن. تو کله پوکت فرو رفت یا نه؟
خب
لبخند مضحکت برای چی آلن؟ لبخندت، وای خدا، خونمو به جوش میاره. فقط هم لبخندت نیست، اون صبح خیر گفتن سرخوشانه آوازه انگیزشی دیوونم کرده، شبیه کابوس آلن. آدمایی که میان اینجا غمگین و ناامیدن، باید جوری رفتار کنی که انگار وسط مجلس ترحیمی، باید آهای پرسوز و گداز بکشی. اینجوری نگاه کن، اصلا حواست به منه اینجوری؟ انگار آدمایی که میبینی پاشون لبه گوره، دکترام ازشون قطع امید کردن. اینم تو گوشت فرو کن، کسی برای لبخندای تو نمیاد. مشتری ها دوست دارن وقتی پاشونو میذارن تو مغازه ناامیدی و فلاکت ببینن. اگه همینجوری لبخند تحویل من بدی مجبور میشم براش پوزه بند بگیرم. اینم از نقاشی. چیه کشیدین؟
خورشیده.
جاده سبز که تهش میخوره به یه خونه پرزرق و برق و رنگی رنگی با یه خورشید مزخرف خوشحال که انگار قرار کل بدبختی بشریت رو بشوره ببره. چه خیالاتی. پس واقعیت و بدبختی زندگی کوشن. ابرای سیاه و بارونای اسیدی، سیل و زلزله و آوارگی، بمبای اتمی که میریزن رو سر مردم. مردم آواره کجان؟ اصلا چرا تو توی نقاشیات قبرستون نکشیدی؟ وای دیگه دارم ازت قطع امید میکنم.
قرار بود
نقاشی خواهر برادر تو ببین. اینا رو ببین تا بفهمی نقاشی کشیدن یعنی چی. این نقاشی ملینه، نصف تو بود اینو کشید. رنگای مرده و بیروحش رو نگاه کن. یا این نقاشی ونسان رو ببین. این دیوار سیاه و کثیف زندان رو ببین. ببین میله هاشو با چه ظرافتی کشیده. برق میله هاش آدم از زندگی ناامید میکنه. هر وقت چشمم به این نقاشی میخوره یاد بدبختی ها میفتم. ونسان واقعا هنرمنده، واقعا که اسمش برازنده شه. اسمش رو از رو ونسان ونگو گذاشتیم ونسان. نقاش بخت برگشته تو تنهای بدبختی خودش جون داد. با اینکه ونسان سوء هاضمه داره همیشه هم میترسه مغزش بترکه، اما هنرمنده. ونگوگ خانواده است. یه تواش واقعیه.
کاش میتونستم برگردم تو شکمت مامان. کاش اصلا به دنیا نیومده بودم.
میدونم عزیزم میدونم. این دختر لنگدراس که نیشش تا بناگوش بازه کیه کشیدی؟
ملینه.
ملین خواهرت مغز تاپ برداشته. خواهرت مثل بومقلتون. حتی منم که مادرشم یادم نمیاد آخرین بار کی خندید. ملین اگه ببینه چه جوری کشیدیش.
منو کشیدی؟ این منم؟
چرا وقتی خود ملی میگه زشت و بیخاصیت ترکی کشیدیش چرا انقدر خوشحال و از هفت دولت آزاده؟
تو فکر میکنم ملین خیلی خوشگله.
کارش به جای رسیده که خواهر بیچاره رو رنجورت و ناراحت میکنی. آخر هممون از دست تو دق میکنی. باید یه درس درستسایی بهت بدم. خودت همه چیزایی که ریختی رو جمع میکنی.
باشه. خیلی خوشحال میشم تو کارهای مغازه کمکتون کنم. امروز یه روز متفاوته. خورشید خوشرنگتر از همیشه شروع جدیدی رو نوید میده. فرصت ها تو دستای تو شکل میگیرن و رشد میکنن. امروزت رو با انرژی شروع کن. نور امید رو تو قلبت راه بده. شادی حق توه. شاد زندگی کن.
وای هیچی تو کله پوکش فرو نمیره.
چون این بحث کمدی سیاه هم شکل گرفت، من یه سوال محتوایی هم برام پیش اومد توی این اثر و میخواستم بدونم که خود ژان تولی حالا اون محتوایی که مد نظرشه، چون ما معالن رو میبینیم که کلن مخالف این خانواده است و کلن دنبال اینه که این خانواده رو شاد کنه، بهشون شادی رو اضافه کنه، این شهروندا رو هم از این حالی که دارن بیرون بیاره، اما در پایان داستان خودش اتفاقا کسیه که یعنی انگار خودش همون افسردگی ها رو داره، اما با اون نقاب در طول داستان میخواسته بقیه رو بیرون بکشه، اما خودش کسی که در آخر خودکشی میکنه. من یه سوالی که برام به وجود میاد اینه که آیا ژان تولی و فقط راجع به این که شما باید زنده بمونید، باید شاد باشید، باید انگیزه داشته باشید، بیشتر داره انگیزشی رفتار میکنه یا نه اتفاقا دنبال راه حل دادن هم هست، برای اینکه اون شهری که حالا ما مثلا میبینیم به خاطر حتی شرایط اقلیمی